سلام و خسته نباشید. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که جامعه جهانی نباید وضعیت بحرانی حقوق بشر افغانستان را نادیده بگیرد. بنت در گفتگو با یو ان نیوز که دیروز پنجشنبه نشر شد، گفت که این مهم است که تضعیف دوامدار حقوق بشر در افغانستان در جریان بحران جهانی نادیده گرفته نشود. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان افزود، اعضای جامعه جهانی باید مطابق به تعهداتشان به حمایت از حقوق بشر در افغانستان ادامه دهند، چون به گفته او امروز آنقدر برخورد نادرست در افغانستان با زنان می شود که مثالش در دیگر نقاط جهان نیست. و اظهارات بنت در حال مطرح می شود که قرار است او امروز گزارشش در پیوند به وضعیت حقوق بشری افغانستان را در مجمع عمومی ملل متحد ارائه کند. استرا محکمه حکومت طالبان می گوید که اجرای 3 حکم قصاص در انتظار توشیح رهبرشان است. رسانه خصوصی ترو نیوز امروز جمعه گزارش داده که عتیق الله درویشی، رئیس عمومی دیوان جزایی استرا محکمه طالبان، در نشستی در ولایت پنشیر گفته که 3 حکم قصاص از سوی محاکمشان صادر شده و برای اجرا منتظر حکم ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان هستند. او گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تا به حال 5 حکم قصاص در افغانستان اجرا شده است. تطبیق حکم قصاص از حکومت طالبان واکنش های گسترده را در پی داشته است. انتونیو گوتری، سرمشی ملل متحد و سازمان ها و کشورهای مختلف از جمله آمریکا، بارها از اجرای حکم قصاص از سوی طالبان نگرانی کردند، اما مقام های طالبان همواره اجرای حکم قصاص را تطبیق شریعت دانسته و بر ادامه آن تاکید کردند. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که موارد مثبت سرخکان در افغانستان در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبلیان 34.4% افزایش یافته است. این سازمان امروز با نشر گزارشی درباره وضعیت صحی افغانستان گفته که در ماه سپتامبر 4155 مورد مشکوک سرخکان ثبت شده است. این اداره ملل متحد همچنان گفته که 18 مورد فوتی سرخکان نیز در ماه سپتامبر ثبت شده است. سازمان جهانی صحت می افزاید در مجموع 52539 مورد مثبت سرخکان در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. در جریان حمله به نیروهای پلیس که برای امنیت واکسیناتوران پولیو در ایالت بلوچستان پاکستان گماشته شده بودند، 7 نفر از جمله 5 کودک کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این رویداد در نزدیکی یک مکتب دخترانه در منطقه مستونگ بلوچستان صورت گرفته است. یک مقام پلیس پاکستان به نام رحمت الله به این خبرگزاری گفته که در این حمله یک موتر نیروهای پلیس که برای امنیت کارکنان واکسن پولیو گماشته شده بودند هدف قرار گرفته است. یک مقام دیگر پلیس به نام عبدالفتاح گفته که کشته شدگان شامل 5 کودک، یک پلیس و یک دکاندار می شوند. تا به حال مسئولیت این حمله را هیچ فرد و گروهی به عهده نگرفته است. و وزارت دفاع روسیه میگوید که صبح امروز 83 تیاره بی‌سرنشین اوکراین را در 6 منطقه روسیه از بین برده است. این وزارت در اعلامیه در چنل تلگرام نوشته است که 34 تیاره بی‌سرنشین در منطقه کورسک، 20 تیاره در بریانسک، 12 تیاره در کریمیا، 8 تیاره در ورونیچ، 4 تیاره در اوریل و 3 تیاره دیگر در منطقه بلگرود هدف شلیک قرار گرفتند و از بین برده شدند. مقام ها در بریانس گزارش دادند که در نتیجه برخورد پارچه های تیاره سرنگون شده به یک ساختمان مسکونی در این منطقه، یک نفر مجروح شده است.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 3 سال پس از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع و رهبری اشرف غنی در افغانستان، بازی اتهام میان خلیلزاد و شماری از رهبران پیشین افغانستان هنوز هم ادامه دارد. امرالله صالح، معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع، در 25 اکتبر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان را به سفید نمای طالبان و تمویل تبلیغات ضد جمهوریت متهم کرد، بیان که اسناد و شواهد ارائه کند. زلمه خلیلزاد هم در 29 اکتبر مدعی شد که عملکرد رهبران نظام جمهوری مخلوع افغانستان به گفتهش به جز عده انگشت شمار هم در حکومت داری، هم در مذاکرات و هم در میدان جنگ بد بود. آقای خلیلزاد که نقش برجسته در مذاکرات صلح بین افغانها داشت، گفته که رهبران جمهوری فرصتهای طلایی را از دست دادند و بجای مقصر دانستن او و ایالات متحده به خاطر سقوط نظام جمهوری، باید به آینه نگاه کنند و مقصر را خواهند دید. محمد اشرف غنی در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، جامعه جهانی مشخصاً ایالات متحده را به خاطر سقوط نظام جمهوری افغانستان مقصر دانسته بود. 3 سال پس از فروپاشی نظام جمهوری افغانستان، ادامه بازی اتهام به چه معناست؟ در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع اختصاص یافته، تشکر از عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، نجیب آزاد، استاد پانتون ویسکانسن در امریکا، سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان، و علی جان فصیحی، آگاه روابط بین الملل، که دعوت ما را پذیرفتین. خیلی خوش آمدین جناب صمد، بیاین با شما آغاز بکنیم. خب میدونین که در مورد این که کیها در پیوند به سقوط نظام جمهوری افغانستان ملامت و کیها هم سلامت هستن، بحث‌های زیاد پیش ازی شده، اما پس از سپری شدن 3 سال از فروپاشی نظام و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ظاهراً چند روز پس از پخش یک مصاحبه تازه آقای خلیلزاد با یکی از تلویزیون‌ها، آنچه دلایل سقوط افغانستان به دست طالبان خوانده میشه و بازی اتهام و تقصیر و ملامتی باز هم در این روزها سر زبان‌های شماری از چهره‌های سیاسی هست، به نظر شما ادامه این بحث به چه معناست؟
تشکر احمدی صاحب، سلام به شما، مهمانان گرامی در این بحث و شنونده و بیننده شما. سوال خوب است. ببینین، نظام و جاگزینی یک نظام دیگر به شکلی که ما شما همه شاهد بودیم و بعضی کسایی که در این بازی ها در اون وقت سهم داشتن، از آقای خلیلزاد گرفته تا آقای غنی و صالح و امثال هم، اینا هنوز هم معلومدار کوشش دارن تا هر کدام دیدگاه خود بیان بکنه و چیزی که به زعم خودشان واقعیت است و یا نزدیک به واقعیت است او را هم بیان بکنه. به خاطر اینکه موضوع قضیه سقوط نظام در افغانستان دردآور است و چیزی است که بعضی‌ها پیش بینی نمی‌کردن، هرچند اشخاص مثل خودم به حیث تحلیلگر حتی یکی دو سال قبل از سقوط نظام هم بگوییم که پیشبینی را داشتیم و هشدار می دادیم که اگر ما یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز هر چیز زودتر پیدا نکنیم، ما به می طرف روان هستیم، ولی کسی گوش شنوا وجود نداشت. و حال مادمدار یک وقت، یک زمان و وقت می گیره تا که امی بازی اتهام و موازی ملامتی و اینا به یک مرحله برسه که شواهد انکارناپذیر ارائه شوه. من امیدوار هستم که به مرور زمان با کتابی که نوشته خواهد شد، با تحقیقاتی که تحقیقات البته اصولی و تحقیقات بی‌طرفانه ما بتانیم که به حقیقت پی ببریم برسیم، بدانیم که در خلال چند سال قبل سقوط، در خلال روزهای سقوط و بعد سقوط کیا چی نقش بازی کردن،
بله.
چی برنامه های را به پیش می بردن، چی آجنده های را به پیش می بردن، در چی موارد کار مثبت و مفید برای افغانستان انجام دادن،
جناب صمد،
چی موارد کار تخریبی انجام دادن.
بله، در مورد پیشنهاد تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل در این مورد حتما تا لحظات دیگر از شما و سایر مهمانان برنامه میپرسیم. اما قسمی که شما گفتین سقوط نظام جمهوری افغانستان دردناک بود، خب حالا این سیاست مداران با ادامه این بحث میخوان چه چیز را به دست بیارن؟
خب آره، فعلا هیچ کدام از اینا در مسند قدرت نیستن و صلاحیتی هم ندارن، لحاظا اینا میخواین که از یک طرف توجیه کنن موقف خود، نقش خود، چیزی را که البته اونا خودشان تجربه خودشان بوده، و در عین زمان ملامتی را به دوش دیگرها بندازن. من فکر میکنم در نهایت بسیاری ملامت هستند، بسیاری کسانی که البته در رده های بالای تصمیم گیری بودن و یا امکانات از ایره داشتن، صلاحیت از ایره داشتن که کار مفید یا کار مضر انجام بتن. لحاظا در این قسمت من فکر میکنم که ما پیشبین از این باشیم که به چند سال وقت خواد گرفت. ببینین یک کمیسیونی هست در امریکا که سر از این موضوع غور میکنه، که برای کانگرس امریکا قرار است که گزارش را ترتیب بکنه، کاری از او هم چند سالی را امکان در بر بگیره، تازه کار خود شروع کرده. همینطور اشخاص مستقل، محققین مستقل دیگه هستن که اونا هم سر از این موضوع غور میکنن. هر کدام ما کسایی که به این موضوع علاقمند هستیم تا حد پژوهش و تحقیقات لازم است انجام دادیم و از این بعد هم زیادتر.
آقای صمد، بسیار معذرت میخوایم که حرف شما را مقطع کردم. شما گفتین که همه نقش خود را داشتن به نحوه در سقوط نظام و بعضی از چهره ها به باور شما در تلاش هستن که نقش خود را توجیه بکنن و بار ملامتی را به دوش دیگران بگذارن. از چی نگران هستن اینا؟ چرا این کارا میخواین بکنن؟
مسئولیت بزرگ بزرگ تاریخی بر دوششان است. امروز مردم افغانستان در قدم اول خواهان ازی هستند که بدانند که چی شد، چرا چنین پیامد رخ داد. در امریکا هم عده زیادی هستند که میخواین بدانند که چرا امریکا به این قسم، به این شکل از افغانستان خارج شد، آیا شکل بهتری میتونست داشته یا خیر. جهان هم متحدینشان، بار از تریلیون ها دلار که مصرف شد در افغانستان، بار از هزار خون کسایی که ریختانده شد، هم افغان و هم خارجی از هر طرف. لحاظا من فکر میکنم که سوال های زیادی هست که باید جواب داده شد. اینها بله، هر کدام چون احساس یک اندازه امکان داره مسئولیت بکنه، و اگر نمی کنن باید احساس مسئولیت بکنن بله، در قبال چیزی که رخ داد.
بسیار جا تشکر جناب صمد، تا لحظات دیگر به شما حتما برمیگردیم. جناب آزاد، شما هم خیلی خوش آمدین به این برنامه در امواج آزادی. قسمی که گفتیم پس از گذشت 3 سال از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در افغانستان، بحثا و تبصره ها در مورد دلایل سقوط افغانستان به دست طالبان همچنان روان است و از پایانش هم خبر نیست. چرا به نظر شما؟
درود و سلام بر همه شما. ببین، بعد از سفری 3 سال، این بار اول نیست که آقای خلیلزاد چنین موضع‌گیری داشته. قبلا هم در مصاحبات خود خیلی واضح موقف خود را روشن کرده، حتی بارها با کانگرس ایالات متحده احضار شده، ازش سوالات شده و به سوالات خود جواب داده و خیلی واضح گفته که او امریکایی است و برای منافع امریکا، منافعی که برای امریکا مهم بوده، مامور بوده. بحثی که در مثلا در این مصاحبه که با یکی از تلویزیون ها داشته و یا هم در صفحه اکس خود نوشته کرده، آدینس از او، مخاطبین از او در این بحث افغان ها بوده و تا جای خیلی زیاد موقف خود را خیلی واضح روشن کرده و جا است که یک نوع توجیه کند. ما دیدیم بعد از جنگ جهانی دوم،
بله، آقای آزاد، ما تماس با شما را از دست دادیم. خب فکر میکنم
صدای من داری؟
جناب آزاد، خب بخش از صحبتهای شما شنیدن نشد. فکر میکنم تماس ما شما دوباره برقرار شد. خب اما درست است که آقای خلیلزاد هم در مصاحبهش با یکی از تلویزیون‌های خصوصی صحبت کرده، البته با تلویزیون خصوصی یامو، و همچنان بعد از تبصره و نظر آقای صالح 4 روز بعد آقای خلیلزاد آمد در شبکه ایکس تویتر سابق، چیزایی گفت که قسمی که شما گفتین، این بحث‌ها در گذشته هم بیان شده، اما شما حتما توجه کردین به تحلیل و تبصره آقای صمد. باور از اینا ایست که دلیل ادامه بحث های از اینا این است که خب با توجه به این که همه به گونه مقصر هستن در سقوط نظام، حالا اینا میخواین که توجیه بکنن نقش و نفوذشان را و بار ملامتی را بگذارن به دوش دیگر. شما در مورد دلیل ادامه این بحث های از اینا که خیلی تازگی هم نداره چه فکر میکنین؟ چرا اینا به این بحث ادامه میتن؟
ما متاسف هستم، چون این فرهنگ سیاسی افغانستان متاسفانه ما همیشه تلاش کردیم که بار خود را بر شانه های دیگران بگذاریم. در مسائل 40 سال گذشته ما همیشه پاکستان و شوروی و ایالات متحده را ملامت کردیم که ملامت بودن، اما زمانی که مسئولیت خانه به دوش ماست به حیث یک افغان، ما هیچگاه هیچ سیاسی افغانستان نتوانسته که مسئولیت خود را بپذیرد. در سقوط افغانستان و در موقف گیری امروزی این سیاسون مستقیما، ما اگر نمرات بدم، 90% مقصر سیاسون افغانستان بودند، چون به اساس قانون اساسی افغانستان کیها به کیها مسئولیت دارد. همین سیاسین بود، همین رهبران بود که برای به افغان ها مسئولیت دارند. آمریکا برای افغانستان هیچ مسئولیتی نداشته، برای منافع خود، نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها اونا برای منافع خود کار میکنن و کار کردن. اما ما دیدیم 3 سال گذشت، نخست مصاحبه آقای غنی رئیس جمهور از وقت افغانستان در 28 آگست یعنی 13 روز بعد از سقوط، اونا از صفحه فیسبوک خود گفتن که بسیار زود تمام مسائل را واضح میسازه که چی کدام کودتای بوده و چی مسائل دیزاین شده بوده، اما تا امروز حرف نزد. همین 5 دقیقه قبل من یک توییت اونا را دیدم، 5 دقیقه قبل از برنامه شما، که امروز هم در مورد قدامت بودهای بودا صحبت میکنه، یعنی به حیث یک آرکولوژیست امروز صحبت میکنه، در حالی که بیشترین مسئولیت را علیه افغان ها داشتن.
اما جناب آزاد، با معذرت، خب قسم شما گفتین آقای غنی پیش از این واضح موقفش را بیان کرده و گفته که یگانه اشتباهی که بانوان رئیس جمهور افغانستان انجام داده اعتبارش بوده بالای ایالات متحده. خب شاید لازم ندیده که بیشتر از این به این بحث دامن بزنه.
خب اما مسئولیتی که در مقابل افغان ها داشت، ما بیاد داریم آقای صالح قبل از چندین ماه قبل از سکوت، هر روز زمانی که ولسوالی کماندانی قول اردو در ولایات مختلف سکوت می شد یا سکوت تمام شد، مستقیما با یک زنگ و تلفن سپرده طالبان می شد، آقای صالح خیلی واضح گفت که این مسئله اطلاعاتی است و ما دیزاین کردیم، یعنی او سکوت را اینها دیزاین کرده بودن. امروز اینها تمام بار را بر شانه های امریکا می خواهند بندازند.
بله.
نه خیر، ما موافق نیستیم که آقای غنی تمام مسائل را گفتن. آقای غنی تنها گفتن که اشتباه کردن که خیلی باورمند بودن، اما ما به یاد داریم 3 ماه قبل از سقوط در ماه می 2021 به کاخ سفید آقای غنی و دوستانش به شمول آقای صالح آمدن و از تصمیم آقای بایدن اینا استقبال کردن که نیروهای آمریکایی از آمریکا از افغانستان خارج می شود. ما ایران به یاد داریم زمانی که آقای غنی در صحبت های خود فرمودن که 1 ساعت قبل از سقوط خبر نبودن، اما 1 ساعت بعد از سخنانشان آقای صالح توییت کرد. بل. که نخیر 3 روز قبل هیئت
تشکر
و محب از آقای صالح خواست که باید از افغانستان بیرون شود، 3 روز قبل از 15 آگوست، یعنی اینا مقصر بودن. امروز
تشکر
از این شرم خود را نجات.
بله. تشکر جناب آزاد. خوب در مورد آقای خلیلزاد و عملکردشم، شما میدانین که حتی در داخل خاکی ایالات متحده ملاحظات وجود داره و بعضی ها ایشان را مقصر میدانن و اشاره هم میشه به قرارداد دوحه، که اگر فرصت بود تا لحظات دیگر در این مورد هم بیشتر از شما و دیگر دوستا میشنویم. جناب پیر شما هم خیلی خوش آمدین. خب این بازی اتهام بین سیاست مداران مثل آقای خلیلزاد و امرالله صالح چه درد مردم افغانستان را میتونه دوا بکنه؟ شما عملا در افغانستان هستین، چه کمک میتونه بکنه به تغییر وضعیت میلیون ها زن و دختر که امروز در افغانستان از حق آموزش، حق تحصیل و حق کار محروم هستن؟ حالا آیا این بحث ها زندگی از اینا را میتونه تغییر بده؟
سلام خدمت شما مهمانان بسیار گرامی در بحث. ما قبل از این که جواب سوال شما رو بدم یک فکایی میگم. دو هم باقا بودن، همیشه سر یک موضوع سر یکی دیگه تومت میبندن و گپ جور میکدن با یکی دیگه. بالاخره یکی ازی خانم ها از کدام دوکان کدام چیز دوزی میکد ایره دزگیر میکنن، دمو زمانای قدیمی ایره سر اولاغ میشانن، رویش سیاه میکنن، ایره در این بازار میگردانن. امی انباق دیگهش در بین مردم سیل داره، طرف این انباق خود سیل میکنه، میگه باز از یام یک گپ جور کو. ما متوجه حرفای هر دو طرف هستم، امی انباقا واره گپ میزنن اینا. با وجود که همه صدای مرا داریم،
بله صدای شما شنیده میشه، اما اگر یک جای مناسب تر قرار بگیرین که واضح تر بشنیم.
من جای مناسب هستم، در استیدیوی شما غال مقال است.
میربانی ما کش میکنیم، اگر مشکل باشه حلش کنیم.
هر قدر که ما بالای جمهوریت بحث بکنیم، بالای آقای خلیلزاد بحث بکنیم، فکر کنین اگر می آقای خلیلزاد نمی بود، مستر جان می بود، آیا امی صالح، ادمر، غنی، دیگرایش در موردش یک کلمه گفته می تونستن؟ هرگز نی. بخاطر که بیچاره افغان بود ولی وظایف امریکایی ها را اجرا می کرد. او یک مامور امریکا بود، او بدون اجازه CIA و مشوره وزارت خارجه و ریاست جمهوری هیچ کار کده نمیتوند. همش پلان شده بود، تنها آقای خلیلزاد تطبیق کرد. و اینایی که امروز ادعا دارن که
بله
ما رئیس جمهور بودیم، معاون بودیم، وزیرا بودیم، وکیلا بودیم، شما هیچ چیز نبودیم. رئیس جمهور میلر بود، سفیر امریکا بود.
بله. اما جناب پیگیر، خب این تحلیل و تفسیر شما را ما شنیدیم، اما شمایی که در داخل افغانستان هستین، بر مردم این نظریات از اینا، این صحبت‌های از اینا چقدر مهم است به زندگی مردم؟ آیا مردمی که فعلا میلیون‌ها نفر از فقر و گرسنگی و تنگ دستی گرفته تا محرومیت از حقوق اساسی شهروندی، زندگی از اینا ری بحثای از اینا تغییر میده، چه تأثیر میکنه به این مردم؟ چه فایده داره این؟
ما باور دارم که یک سال دو سال بعد امی آقای صالح، غنی، هر کدام اجرا بازار بیه شاید کس نشناسیشم، اینقدر پیش مردم در مجموع، من دیگه نام نمیگیرم که بسیار لست دور دراز است و مرم در جمله متاسبین نگیره که نام از او رو گرفتین، در مجموع آنقدر مردم از اینا نفرت داره. تمام بدبختی مردم افغانستان در طول همی 44 سال و 20 سال اخیر و امروز با دوش اینمی خائنی نیستن که امروز هم هنوز هم بیشتر. شما سوال کردین که اونا چی میخواین، اونا هنوز هم دمو هوای قدرت هستن، هنوز هم اونا همون موترهای زره و هرگ وزارت ها را خواه میبینند. هنوز هم بامی جنایات که ده حق مردم افغانستان کردن، دمی خیانت های بزرگ که ده حق مردم افغانستان کردن، هنوز هم اونا خیال پلاو میزنن. ولی همو امریکای کاورده و ما پس برده تا و همو امریکایی ها دوسیه تان بسته کرده، فردا پس فردا محکمه میشین.
بله.
و وزیر دفاع از بق امریکا گفت من یک دلار خود از اینا حساب میگیرم.
تشکر جناب پیگیر، بسیار زیاد تشکر و... از شما. خوب، اما به باور برخی از تحلیلگران عامل و مقصرای اصلی وضعیت فعلی امروز در افغانستان تنها هم مقامات نظام جمهوری مخلوع افغانستان نیستند، بلکه حاکمان فعلی افغانستان هم به گفته منتقدان نقش مستقیم در وضعیت فعلی دارند. تشکر جناب فصیح، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. قسمی که گفتیم پس از تبصره آقای خلیلزاد در مورد دلایل سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان، چند چهره سیاسی در این مورد عکس العمل و واکنش نشان دادن، از جمله محمد حنیف اطمر وزیر خارجه نظام جمهوری مخلوع. سقوط نظام را یک فاجعه تاریخی توصیف کرد و افزود که رویداد مصیبت های بزرگ را برای مردم افغانستان به همراه داشته. اما استدلال مقامات پیشین افغان و همچنان چهره های مثل آقای خلیلزاد برای مردم عادی در افغانستان به نظر شما چقدر قابل درک میتونه باشه و آیا میتونه قضاوت مردم در مورد عملکرد این چهره ها را سمت و سو بده؟
تشکر از شما و تشکر از برنامه‌ای که در ارتباط شما دارین و با سلام خدمت بینندگان گرامی و همینطور مهمانان محترم. من فکر میکنم که صحبتهایی را که ما در اخیراً در ماه اکتبر از یا توییتایی را که ما و شما شاهدش بودیم از جانب خلیلزاد و اطمر و جوانب مختلف، متاسفانه هیچ درد را برای مردم افغانستان و ملت افغانستان دوا نخواهد کرد. اون چی که مردم افغانستان از چهره ها یا شخصیت ها یا احزابی که در 21 سال گذشته افغانستان به حال حکومت کردند و حاکم بودند، اونها مقصران اصلی هستند که متاسفانه افغانستان را به این حالت کشاند و مردم افغانستان را در کشورهای مختلف و در داخل افغانستان آواره ساختند. تصویر را که مردم افغانستان فعلا از این حاکمان خواهد داشت یک تصویر بسیار بد و فاجعه آور خواهد بود، به خاطر که شکستی که در افغانستان به وجود آمد یا مشکلات را که ما بعد از فروپاشی دولت سابق در افغانستان داشتیم، یک چیزی ساده یا یک امر نیست که به هر حال ما نتونیم، ما بسیار به صورت سادگی از او بگذاریم. یک شکست واقعا فاجعه بار بود در افغانستان، میلیون ها انسان را در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان آواره ساختند. مشکلات داخلی، مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات را به وجود آوردن برای ملت افغانستان. از این جهت است که مردم افغانستان این فاجعه تاریخی را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب فصیح. خب آقای صمد، پیشتر شما در صحبتهایتان اشاره کردین به موضوع تحقیقات. می‌دانین که برخی از مقامات پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم در مورد تحقیقات صحبت کردن و در تازه ترین مورد آقای حنیف اطمر گفت که فاجعه‌ای که به دنبال سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان به میان آمد نیازمند تحقیقات بی‌طرفانه هست. خب با گفته از اینا، برازی که تحقق پیدا بکنه، حق مردم افغانستان و مسئله حسابدهی و عدالت هم رعایت شود. اما در شرایط فعلی چقدر عملی است پیشنهاد تحقیقات؟ چقدر ممکن است؟ کی باید تحقیق بکنه در این مورد؟ جناب سمت؟
اگر نهادها و مراجع بی‌طرف و ذی‌صلاح بتانند که همچو کاری را برای بندازند. خب ببینین، ما شما خبر داریم که از طرف کانگرس امریکا یک کمیسیون جنگ افغانستان، افغانستان وار کمیشن، وظیفه گرفته تا یک بخش از موضوعات مربوط به امریکا را بررسی بکنه و راپوری را در خلال یکی دو سال آینده ارائه بکنه، که در اونجا هم مرومدار از جناهای مختلف اشخاص مختلف را جمع کردن. بعضی ها امکان داره که نزدیکی بیشتر با یک حزب و دیگه حزب داشته باشند، کسانی باشند که در موضوع افغانستان کار کردن، وظایف را ادا کردن، هم نظامی، هم ملکی، هم اکادمیک و تحقیقاتی و از اتاقهای فکر و این و آن. یک جمعی است که البته تنوع داره از لحاظ فکری، اما باز هم من فکر میکنم که این کار امریکایی است. سوال دیگه ایست که افغان ها چی کاری را باره انجام بتن؟ آیا ما داریم اون ظرفیتی را که بتانیم این کار را خود ما هم انجام بدیم؟ به صورت انفرادی امکان داره بازی کسایی هستن، نویسندهای هستن، محققین هستن، پژوهشگرای هستن که در کشورهای مختلف مصروف از این کار هستن، وقت میگیره تا به اصل گپا برسیم. و دیگه ای که اینو میدونین که در سیستم امریکا بازی اسناد هنوز محرم است و امکان داره تا 20-25 سال دیگه هم محرمیت بازی اسناد نگه داشته شوه و چیزی را که حکومت امریکا نخواسته باشه که افشا شوه برای یک مدت بسیار طولانی افشا نخواهد شد، و چیزی را که بازی اشخاص و افراد میدانن او را هم امکان داره که نخواهند که چیزی که به ضررشان باشه او را افشا بکنن. لحاظ و چیزهایی است که آقای خلیلزاد مثلا از او با خبر است، چیزهایی است که آقای غنی و یا بازی رجال افغان از او با خبر هستند، و چیزهایی است که هیچ کس از او با خبر نیست. ایران بدانین چیزهایی از برنامه‌هایی بود، در کار بود که در وقت و زمانش بازی علائم معلوم میشد که حتی در پشت آقای غنی دست‌های دیگه‌ای بود که از او میخواستن استفاده کنن برای مقاصد دیگه، و آقای غنی آماده بود که اون مقاصد را برآورده بسازه برشان. و من نمیخوام داخل جزئیات زیاد شام چون موضوع هنوزم زیر تحقیق و اینا قرار داره، ولی قضیه افغانستان قضیه بسیار بغرنج و پیچیده است. قضیه 20 سال افغانستان هم پیچیده بود و به مرور زمان پیچیده‌تر شد. ولی یک چیز میخوام بگویم در اینجا، یکی آقای خلیزاد به سه چیز اشاره رسانده: موضوع جنگ، موضوع حکومتداری و موضوع مذاکره. ارسیش گفته که افغان ها ناکام ماندن. من اینطور برتون میگم که در قدم اول افغان ها و من خودم چون یک مدتی را در داخل حکومت بودیم، معلومدار به عیس یک دیپلومات وظیفه انجام دادیم، اما دوبارم استعفا دادم به خاطر از اینکه اوزار میدیدم که به طرف دگرگونی روان است. ولی در حکومتداری ما اول ناکام ماندیم. حکومتداری باعث از این شد که در جنگ ناکام بمانیم، و جنگ و حکومتداری مشترکاً باعث از این شد که در مذاکره هم ناکام بمانیم. ولی در هر قدم از او دست‌های مرئی، دست‌های بسیار دشمن، دست‌های ضد منافع افغانستان در کار بود و نمیگذاشت که حل راه حل پیدا شود تا مرحله آخر، تا روز آخر حتی تا 15 آگست هم دستهای در کار بود که نمیگذاشتن که بر افغانستان یک راه حل نسبتا مسالمت‌آمیز و یا نسبتا عادلانه پیدا شود. لحاظا این کل از این واقعا ایجاب از این میکنه که در این باره صحبت زیاد صورت بگیره و چیز معلومات ثقه و معلومات دقیقی که وجود داره و شواهد دقیقی که وجود داره که انکار ناپذیر باشه از او استفاده صورت بگیره.
بله، تشکر. خب جناب آزاد، پیشنهاد این است که رهبرا و مقامات پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان باید در سطح ملی و بین المللی در پیوند به سقوط نظام جمهوری و پیامدهایش و تأثیرش بر زندگی مردم عادی در افغانستان آماده پاسخگویی باشند. اما چقدر عملی است؟ فکر میکنین چنین خواهد شد؟
خب ببینید، تا جایی که مسئله ایالات متحده است، حکومت ایالات متحده و مامورین ایالات متحده، ما در 3 سال گذشته دیدیم که آقای خلیلزاد به شمول وزیر دفاع از بقیه ایالات متحده، رئیس استخبارات یا رئیس CIA، البته رئیس از بقیه CIA، بارها به سنا و کانگرس اینا احضار شدن و موقف خود را اینا روشن ساختن، البته تا جایی که منافع ایالات متحده ایجا میکرد. در قبال افغانستان، سیاسیون افغانستان، رهبران افغانستان متاسفانه در 3 سال گذشته برای یک لحظه اینا نخواستن که پاسخگو باشن. ما شاهد از این بودیم زمانی که معاون اول رئیس جمهور در یکی از مصاحبات خصوصی با یکی از تلویزیون ها فکر میکنم طلوع بوده، 3-4 ماه قبل از سقوط اینا گفتن که اگر نیروهای ایالات متحده از افغانستان خارج شوند قد کوه هندوکش کم نمی شود و دریای آمو و کنر خشک نمی شود. ما هیچ دقسی اینا نیستیم. در پارلمان ما 2 ماه قبل از سقوط ما دیدیم که سخنرانی آقای غنی داشت و 70% بودجه ادارات ملکی را به ادارات دفاعی و امنیتی اینا انتقال دادن، اما ما باز شاید از این هم بودیم که ملیشه سازی شد و پولها و اسلحه ها آنجا انتقال یافت. بدون شک که اگر امروز نباشه فردا نباشه چنین یک وضعیت خواهد آمد. ما دیدیم که مثلا پولهای رئیس اسبق پارلمان منجمد میشه در ایالات متحده، در استیج های بین المللی ممکن اگر امروز نباشه فردا نباشه سال دو سال بعد نباشه 10 سال بعد ممکن این موارد بیرون بیاید و این مردم پاسخگو باشه. ما در یک عصر امروز زندگی میکنیم که خیلی متفاوت از 20 و 30 سال قبل است. امروز اگر تمام اسناد و شواهد تمام اسناد شواهد موجود نباشد،
بله،
بیشتر از 50% اسناد شواهد موجود است، از طریق رسانه ها موجود است، از طریق سخنرانی های اینا موجود است و اسناد شواهد متاسفانه ظرفیت دولت افغانستان هم خیلی ضعیف بوده، اونا هم نتوانسته که تمام خیانت های خود را هم پنهان کنه، لیکم شده. در کل میتوان گفت که بله، پاسخگویی اینها هم شرط است و پنهان شدنی هم نیست. خیلی زود اگر نباشد ممکن در یک 5 تا 10 سال بعدی تمام اسناد شواهد آشکار شود که کسایی که به خصوص رهبران افغانستان که با مردم با جغرافیا خیانت کردند روشن شود. اما امروز هم روشن است. تنها تفاوت همی است که اسنادهایی که لازم است او افشا نشده، اما مردم میدانند که کیها در حق اینا چی کردند، به خصوص رهبران سیاسی از وقت افغانستان.
بله، تشکر جناب آزاد. خب آقای پیگیر، برخی ها پیشنهاد میکنن که اگر قرار باشه یک پروسه حسابدهی شفاف در پیوند به فروپاشی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و هزینه ای را که در نتیجه از او مردم عادی متقبل شدن آغاز شوه، در این پروسه باید تنها مقامات پیشین نظام جمهوری مخلوع نه، بلکه حاکمان فعلی افغانستان طالبان هم باید شامل شوند تا در قسمت حقوق بشری تمامی شهروندان افغانستان عدالت تأمین و رعایت شود. چقدر شما موافق هستین؟
ببینید، خب برای مردم افغانستان چی فرق میکنه که کی ملامت بود؟ با وجودی که دوستای مشارک کردم که بسیار اسنادا بکار است، بر مردم افغانستان روشن است. در طول 20 سال حاکمینی که ما داشتیم اونا ظرفیت تغییر نداشتن که افغانستان رهبری بکنن. یک سوال از دوستای ما از شما میکنم، آیا امریکایی ها زود فرار کردن یا حاکمین؟ امریکایی ها در کابل بود، ما نه رئیس جمهور داشتیم، نه معاون نشه داشتیم، نه پارلمان داشتیم، نه وزیر دفاع داشتیم، هیچ کس ما نداشت. امریکایی ها هنوز حضور داشتن ولی اونا همه فرار کرده بودن.
آقای پایگیر، با معذرت پیش از اینکه شما ادامه بدین، بسیار معذرت میخوایم. خب شما گفتین که مقامات نظام جمهوری مخلوع افغانستان ظرفیت رهبری را نداشتن، که بدون شک در این مورد نظریات متفاوت وجود داره، بعضی ها تایید میکنن بعضی ها رد. اما ما از شما میخوایم بپرسم که حاکمان فعلی افغانستان چقدر ظرفیت رهبری را دارن؟
خب اگر مقایسه بکنیم حاکمین دیروز جمهوریت با اون امکانات وسیعی که در دست داشتن و حاکمین امروز که معاصره اقتصادی است، باور کنیم که اینا ظرفیت صد چند برابر با وجود که همش ملاس همش تحصیلات عالی نداره، ولی از اونا که بیشتر خوبتر میخواین به مردم افغانستان خدمت بکنن. با وجود که من منتظر هستم که مکاتب باید باز شود، پوانتون ها باید باز شود، خانم ها باید کار بکنن، این قانون اساسی باید وجود داشته باشه. کمیشه دمی دو سه روز پیش هم که ملاقات ها داشتم این موضوعات خود برشان گفتیم، امروز ملاقات داشتیم برشان گفتیم، ولی فرق که اونا زیاد دزد بودن اینا کم هستن. من نمیگم ده هیچ دولت و حکومت وجود ندارد در جهان به شمول همون کشورهای غربی که شما داشت زندگی میکنه که دوجه فساد وجود نداشته باشه، فساد در تمام جهان، ولی بله. با او پیمانه که در دوران جمهوریت بود امروز نیست. من قابل هستم و شما میفهمین که من طالبم نیستم، ولی فرقت ها زیاد است. اینا میخواین که به افغانستان خدمت بکنه با وجود که اون امکانات وسیع که در دست جمهوریت بود در دست از اینا نیست.
بله. خب شما به خدمت اشاره کردین، اما ما شما بدین و شک هم شما میبینین و هم ما که در عمل چون این چیز دیده نمیشه، مثلا قسمی که خودتون هم گفتین میلیون ها زن و دختر از حق آموزش، تحصیل و کار محروم هستن و میزان بیکاری هم در حال افزایش. تشکر. خب جناب فصیحی، آقای پیگیر در بخش از صحبتهایشان اشاره کردن به مسئله فساد اداری. حتما بیاد دارین پس از ای که محمد اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و افغانستان هم افتاد به دست طالبان و مشخصا پایتخت کابل، گزارش های منتشر شد در موردی که گویا آقای غنی میلیون ها دلار را با خود برده، اما بعدش در گفتگو با جنرال نیک کارتر رئیس پیشین ستاد اردوی بریتانیا برای برنامه توده رادیو چهار بی بی سی گفت که آماده است در تحقیقات در این مورد شرکت بکنم. شما چقدر باور دارین، چقدر فکر میکنین که آنچه بحث تحقیقات در مورد سقوط نظام مطرح میشه و مسئله دزدی پول و حیف و مایل شدن پول ها چقدر عملی است، چقدر شرایط مساعد است، چقدر اینا فکر میکنین آماده پاسخگویی خواهند بود؟
تشکر از شما. در این که متاسفانه در دولت افغانستان فساد اداری وجود داشت هیچ شکی نبود. فساد اداری در اکثر نهادهای حکومتی وجود داشت و در این اواخر بعد از اینکه دولت افغانستان در شرایط سقوط قرار گرفتن و اونها فهمیدن که افغانستان دیگر نخواهد ماند و افغانستان را ترک خواهد کرد، از این جهت تمامی کسانی که به مقامات بالا قرار داشتن و یا دسترسی به منابع اقتصادی افغانستان داشتن، اونها توانستن که مبالغ هنگفت را با خودشون به خارج از کشور حمل بکنن. نمونه واردشان ما شما شاهد بودیم که در نزدیکی های سقوط تمامی یا یک بخش بزرگی از اقتصاد ملی و اقتصاد ملکی افغانستان یا پولهای ملکی و بودجه ملکی افغانستان اونها به بخش نظامی اختصاص داده شد و از آن جهت به رهبران مختلف توضیح شد که اونها بتوانه ملیشه‌های به هر حال ولایتی را فعال و در مقابل طالبان ایستادگی کنند، که به نحوی این پولها هم حیف و میل شدند و هیچ گونه در راستای منافع ملی و یا در راستای مدافعه با طالبان اینها مصرف نشد. از این جهت بود که این پول ها هم در اونجا به دست یک سری شخصیت ها افتاد و از اون طریق حیف و میل شد و نزدیک به سقوط یا ای که در آوان سقوط متاسفانه رهبران و یا شخصیت هایی که به منابع اقتصادی دست داشتن، اونها توانستن که از این منابع به نحوه استفاده کنن. حال با توجه به این وضعیت من معتقد بر این هستم که اینها در برابر مردم افغانستان و در برابر تاریخ بر حال قطعا پاسخگو خواهد بود و خواهد ماند. و اگر چنانچه ملل متحد یا کشورهای دخیل در قضای افغانستان مثل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه‌ای که به صورت مستقیم در قضای افغانستان دخیل بودند، اگر اینها بخواهند که حداقل یک تحقیق درست از منابع چور شده اقتصاد افغانستان داشته باشند، اینها براحتی می توانند که این منابع را به هر حال آشکار بکنند و برای ملت افغانستان دهد که این منابع چگونه و از چه طریقی و به کدام کشور اینها منتقل شده است.
بسیار تشکر از شما جناب فصیح. خب آقای صمد، زمانی که بحث پروسه حسابدهی مطرح میشه، قسمی که در این مورد از آقای پیگیرم پرسیدم، برخی از چهره ها تاکید میکنن روی از این که تنها این مقامات نظام جمهوری مخلوع افغانستان نیستن که باید بیاین در این پروسه شرکت بکنن و پاسخگو باشن، بلکه با گفته از اینا پس از 15 آگست 2021 اتفاقات روی داد که مسئول از او حاکمان فعلی افغانستان هستند. ما شما گزارش های متعدد از نهادهای معتبر جهانی را دیدیم و شنیدیم و خواندیم. شما چه فکر میکنین اگر روند تحقیق آغاز شود، آیا پای طالبان هم کشانده خواهد شد؟
بسیار جالب است که روند تحقیق در افغانستان نه به امروز، نه به دیروز، نه به دوره جمهوریت باید برگرده، بلکه باید به 45-46 سال پیش برگرده. بسیار جالب است که هر یک میخواهد که یک برهه از تاریخ، یک بخشی از تاریخ پیشکش کنه و بخشای دیگر فراموش کنیم. برای مردم افغانستان، برای کسایی که عزیزان خود از سال 1978 به بعد از دست دادن در جنگ های داخلی، بیرونی، تعمیلی، نیابتی، انواع و اقسام نزاعی مختلف، تروریستی، انواع و اقسام، ای برشان مهم است که عدالت براخره به چی شکل تأمین میشه و پروسه جوابدهی و پاسخدهی از کجا شروع میشه. بله، امروز هم باید جواب بدهد، دیروز هم باید جواب بدهد، ولی بر میگرده با نمو اولین فایری که در اگه اشتباه نکنم جولای 73 و بعد مخصوصا در اپریل 78 فایری که صورت گرفت، از نمونجا شروع شد. لحاظ وقتی که ما از عدالت گپ میزنیم، از پاسخدهی حرف میزنیم، از حقوق بشر گپ میزنیم، از حقوق پامال شده مردم خود حرف میزنیم، من فکر میکنم باید تمام از این دوره ها را در بر بگیره. امروز هم شامل از او است و امروز هم خدا کنه که بدانن که هر تصمیمی را که امروز میگیرن، ای هم بازم جز تاریخ میشه و جز ریکاردشان میشه و یک روز میرسه که بالاخره یا نزد خداوند، قسمی که خودشان هم بسیار به او معتقد هستن، و نزد مردم و نزد تاریخ باید جوابگو باشه.
اما به نظر شما تا حالا چرا چون این چیز اتفاق نیفتاده؟
به خاطری که در هر مرحله یک گروه حاکم آمده و خواسته که مانمدار خوده از اوضاع نجات بده، خود یعنی ملامت نکنه، کسی دیگه را ملامت بسازه، و هیچ ما داخل یک پروسه واضح و شفاف حسابدهی نشدیم. ولی امیدوار هستم که یک روز این کار صورت بگیره. و اینم براتون بگویم که در این پروسه تنها ما افغان‌ها شامل نیستیم. در منطقه ما بسیار کارهای عجیب صورت گرفته بر علیه ما. فرا منطقه ما کشورهای بزرگ کارهایی را که به حق ما کردند، قدرت‌های بزرگ کارهایی را که به حق ما کردند. امیدوار هستم که یک روز باز هم هیچ کنی از طریق امی تحقیقات منصفانه و عادلانه و مستقل بتونیم که به همه از این موضوعات برسیم. کارهایی را که کشورهای بزرگ در حق ما کردند، ای منحصر به ما نیست تنها، ولی مالدار مسئولیت بزرگ به دوش افغاناست.
بله، بسیار تشکر. خب جناب آزاد، شما چقدر طرفدار تحقیقات مستقل، همه جانبه، منصفانه و شفاف هستین؟ قسمی که آقای صمد گفت در تمامی دوره ها اتفاقات افتاده که نیاز به پیگیری و یک روند حسابدهی هست. از نظر شما عملی هست این؟ خب متاسفانه آقای آزاد را نداریم. جناب پیگیر شما هستین با ما؟
بله هستم.
بسیار خوب. خب جناب پیگیر اگر پرسش مرا گرفتین میشه بپردازین به پاسخش. به نظر شما چقدر مهم است که نه تنها در مورد پیش از 15 آگست و بعد از 15 آگست تحقیق شود، بلکه این تحقیق همه جانبه منصفانه و مستقل باید در برگیرنده تمامی اتفاقات دوره های مختلف در افغانستان باشه؟
همه مردم افغانستان میخواهند که کسانی که کشورهایی که اگر همسایه هستند، اگر در منطقه هستند، اگر در سطح جهان هستند، باید جوابگو و پاسخگو باشند. ولی ناممکن است افغانستانی که بسیار زیاد میبخشید، افغانستانی که هنوز نه اقتصاد داره، نه در سازمان.
جناب پیگیر فکر میکنم مشکل فنی پیدا شد و صدای شما واضح شنیده نمیشه. خب تماس ما ظاهراً با آقای پیگیرم قطع شد. خب جناب فصیحی شما نظریات دوستان را شنیدین. به نظر شما در پهلوی اهمیت تحقیقات که بدون شک با باور میمانان ما مهم هست، چقدر مهم است که تمامی زینفعان و مشخصاً رهبران سیاسی افغانستان از گذشته درس بگیرن و به مسیر برای آشتی ملی واقعی گام بردارن؟ شرایط مساعد است؟ علاقمندی وجود داره به نظر شما؟
من فکر میکنم که فعلا ما در شرایطی قرار نداریم که به یک آشتی ملی حرکت میکنیم، به خاطر اینکه تبعاتی که ما و شما بعد از 2021 داشتیم متاسفانه خیلی گسترده بود در افغانستان و فعلا یک بخش عظیمی از جامعه فکری علمی و سیاسی افغانستان در تبعید بگیم یا در کشورهای خارج بگیم به سر میبرن و در افغانستان هم یک اقلیت به حال در رأس قدرت قرار گرفته است و فعلا اکثری از خانم ها و بر حال اقوام مختلف را اونها از حکومت رانده است و یا بر حال در حال تبعیض هستند بالای اونها. اما اون چی که من معتقد هستم ایست که همون گونه که شکست در افغانستان یک شکست بسیار بزرگ هم برای داخل افغانستان یا بر حال زمامداران داخلی افغانستان و هم برای بیرون افغانستان بودن، تحقیق هم نیاز به این هست که یک تحقیق گسترده صورت بگیره. تحقیق صورت بگیره که به هر حال چقدر دولت سابق افغانستان در شکست اونها مقصر بودن و چقدر دولت هایی که به هر حال در افغانستان نقش اساسی در حکومت سازی در افغانستان داشتن. ما و شما شاهد بودیم که ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی با یک شعار بسیار کلان و یک ایده بسیار کلان وارد افغانستان شدن و شروع به حکومت سازی و نهاد سازی در افغانستان کردن و این نهاد سازی و این حکومت سازی ما دیدیم که بعد از 21 سال به سقوط منجر شد. طبعا
اما ماموریت ایالات متحده در افغانستان جناب فصیح شما بیشتر میدونین که ملت سازی نبود، نه آمده بودن که برای ما ملت بسازن. خب هدفشان رهبر شبکه القاعده بود در افغانستان که در اون زمان زیر حاکمیت طالبان بود و طالبان میزبان رهبر القاعده بودن.
درست است، آمریکا همواره اعلام کردن که ما در افغانستان به اهداف مبارزه با تروریسم و مبارزه با القاعده رفتیم، ولی اون چی که به هر حال در افغانستان ما شاهد آن بودیم آن بود که اونها تلاش کردند که در افغانستان یک به هر حال نهاد به نام حکومت را در یا دولت را در افغانستان ایجاد کنند تا اینها بتوانند در آینده نچندان دور به عنوان یک شریک استراتژیک آمریکا در منطقه کار کنند. از این جهت است که اونها در این مرحله از تاریخ نتوانستند که یک شریک استراتژیک و مطمئن برای به هر حال چند سال بعد منطقه اونها داشته باشند و قطعاً در اینجا نقش ایالات متحده آمریکا
بله.
و کشورهایی که در افغانستان اونها داخل بودن مبرهن و آشکار هستند و قطعاً در اگر قرار باشه در این قسمت صورت بگیره یک تحقیق نه تنها داخلی بلکه
بله.
تحقیق هم خواهد بود.
بله بسیار جا تشکر. فکر میکنم تماس ما دوباره با آقای پیگیر برقرار شد. جناب پیگیر اگر صدای مرا میشنوین لطفاً بپردازین به ادامه صحبتاتون رو تکمیل کنین.
من تلاش میکنم که واقعیتای جامعه دیروز و امروز خود بگویم بر شما. ببینید امریکا دیگر نمیتونست در افغانستان بمونه. یک بار پیش خود فکر بکنین اگر روس ها در همان زمان بالای اوکراین حمله میکرد و امریکایی ها همان طور که امروز اوکراین کمک میکرد آیا افغانستان برای امریکا ویتنام ثانی جور نمیشد؟ همین روسیه چی سلاحایی که نمیبود برای طالب های دیروز نمیداد؟ امریکا روی سه هدف روز اول که آمد اعلان کرد که ما مبارزه علیه تروریسم، مبارزه علیه مواد مخدر و ایجاد حکومتداری خوب. شما دیدین که وقت که آمد یک القاعده را میگفت تروریست هاست، ولی وقت که رفت 21 گروه خودش میگفت ایجاد شده بود. و شما هم در این باور دارین که هیچ گروه تروریستی در جهان وجود نداره که یکی از کشورهای بزرگ در قبض اون نباشه. موضوع مواد مخدر، خود سازمان ملل متحد بارها گفته که وقتی قوای ناتو در افغانستان داخل شد 70 مرتبه کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان زیاد شد.
بله.
و حکومتداریش هم گفتی اگه حکومتداری خوب هم ایجاد میکنم چیز دزای ملی و بین المللی که بود یک جای کرد آمد به حکومت شامل شد کرد حبیث که باید سقوط میکن.
بله.
ما نظام جمهوریت نداشتیم که حالا ما پشت از اون گریان بکنیم.
بله بسیار زیاد تشکر جناب پایگیر.
جمهور انتخاب داشتیم که نداشتیم.
بله. بله جناب پایگیر بسیار زیاد تشکر. بله بسیار زیاد تشکر. خب جناب صمد کوتا از شما میشنویم در مورد نظام جمهوری مخلوع افغانستان صحبت شد زیاد، اما کوتا در اشاره به تحلیل و تبصره آقای پایگیر میخواین بگوین که در جریان این 20 سال چه پیشرفتهایی در افغانستان شد که امروز دیگر اثری از این وجود نداره؟ کوتاه لطفا.
خب در اینجا شک نیست که بعضی پیشرفتها در بعض عرصه ها صورت گرفته و در باره از او همه میدانیم. اگر موضوع تعلیم و تحصیل بگیره موضوع از این باشه که کادرهای نوی در اونجا ظرفیت های نوی ایجاد شد، در اینجا شک نیست. ولی در قسمت دموکراسی سازی ناکام ماندیم، در قسمت مبارزه با فساد ناکام ماندیم، مبارزه با انواع تهدیدها ناکام ماندیم و در حکومت داری در مجموع ناکام ماندیم. من میخوایم پس به سوال گذشته شما برگردم در یک دقیقه که باقی مانده. درس های بزرگی باید ما فرا بگیریم از 20 چند سال و از 40 چند سال آخر افغانستان. ایجاب میکنه که ما افغان ها شروع کنیم صحبت با هم دیگر. این صحبت برای از این نیست که دفعتن آشتی کنیم، این صحبت برای از این است که هم دیگر درک کنیم، هم دیگر پذیر باشیم، حتی قبول کنیم که طالب هم افغان است، کمونیست گذشته هم افغان است، دموکرات با اصطلاح گذشته هم افغان است، مجاهد گذشته هم افغان است، از هر قومی که است، از هر طرف و نسبی که است. باز هم ما شروع باید بکنیم به یک گفتمان از حلقه کوچک که ای به یک حلقه بزرگ مبدل شود. تا زمانی که ما از روی گفتمان و دیالوگ پیش نریم، اینمی حالت دگرگون فعلی باقی میمانه.